هم به این راحتی ها نیست. پس باید این قاعده را پیشا پیش حتما تو ذهن خودشون هضمش بکنن که بعد از یک مدتی ایده من میتونه جای دیگه مورد استفاده قرار بگیره. یه قواعدی داره، چند درصدش اگه تغییر بکنه اون ایده، اون اختراع، تبدیل میشه به یک ایده یا اختراع جدید. حتی در مورد تألیف هم همین قاعده وجود داره و مستثنا نیست.
آفرین. اتفاقا همزاد پنداری باز میکردم با فضای فرهنگی و میگفتم اگر نوع نگاه ما به یه موضوع تکراری، به یه موضوع بیات شده، یه موضوعی که قدیمی هست، نوع نگاه ما که حالا راهکارش هم شاید این باشه، تصحیح بفرمایید اگر من اشتباه میکنم آقای دکتر قوامی، اگر نگاه شخصی داشته باشیم، یعنی اون داستان رو به صورت شخصی بیان بکنیم و ارائه بکنیم، شاید باعث بشه که از یک موضوع صدها فیلم، صدها محصول تولید شده باشه. اما من میگم اون محصول شخصی خودم، اون داستان خودم رو درباره یک موضوع کلی گفتم و اون موضوع برای خودم هست. نمیدونم قابل پذیرش هست این شیوه یا
بله بله. حالا یه روش دیگه هم که هست،
خب یه فاصله داشته باشیم آقای دکتر قوامی. نیمی از برنامه گذشت، 22:31 اینجا شب آفتابی، برمیگردیم و ادامه گفتگومون با آقای دکتر قوامی رو پی خواهیم کرد. امشب در شب آفتابی درباره کوچینگ و مشاوره مصداق محور در همه حوزه‌های کسب و کار صحبت می‌کنیم و مثل همیشه در خدمت آقای دکتر قوامی هستیم، کارشناس خبره حوزه کسب و کار. تا حوالی ساعت 23 با ما همراه باشید از طریق سامانه پیام کوتاه 30,036,37. سوالاتتون اگر مد نظرتون هست که مشاوره داشته باشید رو به همین شماره، یعنی 30,036,37 ارسال بکنید، یا میتونید در پیامک‌های ارسالی خودتون به این شماره کلمه مشاوره رو بنویسید و درج بکنید و یک ترتیب و اصولی رو اگر مد نظر داشته باشین، این چارچوب رو در ارسال پیامک‌هاتون خیلی کارا خواهد بود. به صورت کامل‌تر آقای دکتر قوامی پاسخ خواهند داد. درباره علاقمندان به کارآفرینی گفتم، درباره سوالاتی که ارسال میکنین برای صاحبان کسب و کار هم خدمتتون میگم. اگر جزو افرادی هستین که خودتون صاحبان کسب و کار هستین، ابتدا به صورت مختصر در مورد کسب و کار خودتون، نوع فعالیت، سابقه فعالیت، نحوه ارتباط با مشتریان، سبک فروشتون و مسائلی از این دست کامل یه توضیحی بدید. بعدش مشکل، ابهام و سوال خودتون در کسب و کارتون رو مطرح بکنید و بعد از اون بگید که به نظر شما دلیل بروز این مشکل چیه؟ عوامل داخلی کسب و کارتونه یا عوامل محیطی، مثلا مثل رقبا و تغییر سلیقه مشتری باعث و بانیش بوده؟ و در پایان پیامکتون هم بنویسید که آیا تا حالا برای رفع این مشکل اقدامی انجام دادی؟ اگه انجام دادید نتیجه اقدامه. دقیقه اینجا رادیو اقتصاد، برنامه شب آفتابی، و باز هم همراه بشیم با آقای دکتر قوامی. سری بزنیم به پیامک‌های ارسالی شما و راهکارها رو از زبان آقای دکتر بشنویم. آقای دکتر، آقا بهنام برامون نوشتن که الان که نزدیک به عید هست، اکثر شیرینی‌های خانگی کنار خیابون به فروش میرسه، ولی متاسفانه ظاهر اونها مخصوصا کنار خیابونی‌ها آدم حس خوبی نداره و حس بهداشتی بودن نمی‌کنه. چطوری میشه جلب توجه کرد برای مشتری کنار خیابون؟
خب اگه آبهنام عزیز ما بخوان از همون روش برای فروش شیمی خانگی استفاده کنن، یعنی کنار خیابون، خب میتونن از بسته بندی هایی که این حس سلامت رو به مخاطب انتقال بده استفاده کنن، مثلا یک کاور پلاستیکی روش بکشن که مقدار اون بسته بندیش رو تر و تمیزتر بکنن، که وقتی خودشون به عنوان مشتری مراجعه میکنن به یک نفری که داره اون شیرین رو برای فروش میذاره، خب خودشون باید اون حس سلامت رو از اون شیرینی به دست بیارن. این که زیر آفتاب نباشه، خب مطمئنن وقتی دارن اون شیرینی رو ارائه میکنن به مشتری، دستکش دستشون باشه، الکل کنار دستشون باشه، تمام نکاتی که خودشون نیاز دارن تا مطمئن بشن که اون محصول کاملا بهداشتی تهیه شده و داره ارائه میشه، همونها رو برای ارائه خودشون لحاظ بکنن. وقتی ما خودمون رو جای مشتری میذاریم، مطمئنا خیلی نکات رو میتونیم به دست بیاریم. یکی دیگه از روشایی که میتونن استفاده بکنن این هست که عرض کردم از افراد خانواده کمک بگیرن، از دوستان کمک بگیرن، که وقتی جایی میرن برای اینکه ببینن اون محصول خوراکی سلامتش مورد تایید هست یا نه، چه چیزایی رو لحاظ میکنن. این نظرسنجی با مشتری صحبت کردن کمک میکنه که ما ببینیم تو ذهن مشتری چه چیزی داره میگذره، چه نگرانی هایی داره، و حتی در اکثر موارد خود مشتری راه حل ارائه میکنه به ما. نیازی نداره ما دنبال راه حل خیلی پیچیده‌ای بگردیم. خود مشتری به ما میگه که اگه مثلا فلان تغییر کوچیک در سبک ارائه یا سبک بسته بندی در نظر گرفته بشه یا لحاظ بشه، اون آرامش ذهنی رو به مشتری منتقل میکنه.
آفرین. بازم یکی از پیامک هایی که نگاه میکنم رو یه مقدار بخشی که بعد کامل بگن کامل نیستش، ولی خب مطرح بکنم. پرسیدن که تولید کننده یه رنگ های صنعتی هستم، برای 120 نیرو کارآفرینی کردم، اما در سالهای گذشته سود لازم رو نبردم. از کجا باید بفهمم که لازم کار رو تعطیل بکنم، تعطیل نکنم؟ چه راهکاری رو کارشناس برنامه‌تون پیشنهاد میدن؟
ببینیم این کسب و کار باید تعطیل بشه یا نه، نیاز به بررسی دقیق داره. این که به صورت یک پیامک پرسیده بشه و من هم با یک متن خیلی کوتاه با یک توضیح خیلی کوتاه بگم که حتما باید تعطیل بشه یا نشه، همچین چیزی اصلا قابل انجام نیست. حالا این برادر عزیزم نمیدونم چجوری محاسبه کردن که همچین انتظاری دارن و میخوان با توجه به نکته ای که من میگم کسب و کار چندین ساله خودشون رو تصمیم گیری بکنن. این کار نیاز هست که بررسی میدانی انجام بشه، بحث دفاتر مالیشون بررسی بشه، سبکای بازاریابی فروششون بررسی بشه، اون هزینه درآمدهاشون مورد بررسی قرار بگیره، سبک ارائه محصول، تنوع محصول و تمام مواردی که مورد نیاز هست باید دقیق بررسی بشه، و بعد متناسب با اون نتایجی که از این بررسی ها گرفته میشه، اون زمان میشه یک نسخه خیلی مطمئنی برای این برادر نازنین پیشید که آیا این کسب و کار ادامه حیاتش به صرفه هست یا نه باید تعطیل بشه.
بسیار عالی. و بازم ازتون خواهش میکنم عزیزانی که همراه هستین و شب آفتابی رو میشنوید، در پیامک های ارسالی خودتون به 30,000 36,37 اطلاعات کاملتری دقیقتری از خودتون در اختیار ما بذارید. چند سالتونه، چه شهری هستید، چه کاری رو انجام میدید، تخصصتون چیه، چند سال توی اون فعالیت مشغولین، الان دلیلی که میخواین این کار رو رونق بدین یا کنار بذارین چی هست. یکی از پیامک های دیگر رو باز نگاه بکنیم. آقای دکتر 0912 4 شماره پایانی 4594 گفتن من کارمند بانکم و دوست دارم تا شغل دوم برای خودم داشته باشم برای زمانهای بعد از ظهرم، کارشناستون چی رو پیشنهاد میدن؟
بازم از همون سوال کلی گویی
خب. حتی ما نمیدونیم که خانومن یا آقا.
بله، خب این که کارمند بانکن ما فرض رو بر این میذاریم که در حوزه مالی تبحر دارن، اگه در حالا اون مباحث مالی دارن فعالیت میکنن، خب به عنوان مشاور میتونن فعالیت بکنن با مجموعه هایی که حالا داخل اینترنت اگه یک جستجو بکنن، مراکزی هستن که مشاوران زبده حوزه های مختلف رو دارن به همکاری میطلبن. خب به عنوان مشاور میتونن در زمانهای آزاد خودشون به عنوان شغل دوم در نظر بگیرن، خدا خوب باشه با توجه به اون تسلط و تخصصی که در حوزه بانکی دارن. حالا این به صورت کلی، اگه نیاز به جواب دقیق تر دارن لطفا اطلاعات دقیق تر لحاظ بکنن.
اطلاعات دقیق تر
اگه اجازه بدید من در مورد آقای جلیلیان که در مورد ثبت اختراع گفتم، من یه نکته به عزیزان مثل ایشون بگم. یک راه حلی که وجود داره، من به دوستانی که مثل آقای جلیلیان به من مراجعه میکنن ارائه میکنم، این هست اگر امکان داره اون اختراع خودشون رو به صورت بخش به بخش ارائه بکنن برای ثبت اختراع، مثلا به چهار بخش مختلفی که میتونه مجزا باشه تقسیمش بکنن، اینجوری هم میتونن از اون اصل اختراع محافظت بکنن و همین که تعداد اختراعهای خودشون رو میتونن افزایش بدن.
بخش به بخش من خوب نفهمیدم خودم آقای دکتر قوامی.
مثلا یک فرمولی، یک محصولی داره تولید میشه، خب این محصول میتونه داخلش 4 زیر محصول داشته باشه. آها. یا میتونه به 4 محصول کوچیکتر تقسیم بشه، یا فرمول میتونه به 4 فرمول کوچیکتر تقسیم بشه و الی آخر. اگر همچین امکانی داره، فرض کنید شما مثلا یک فیلمنامه رو در نظر بگیرید، یک فیلمنامه بزرگ، خب این ممکنه مثلا بشه تبدیلش کرد به 4 بخش.
بله.
مثلا 4 فیلمنامه کوچیکتر تقسیمش بکنیم و این 4 قسمت رو ارائه بکنیم برای ثبت اختراع.
خیلی هم عالی، بسیار عالی. آقای شریفی تبار از جهرم آقای دکتر نوشتن که نظر من اینه که اگه فروشنده ای 2 حسن داشته باشه، فروشش به تعبیر خودشون کولاک میکنه، یکی اخلاق نیکو و دیگری تخفیف کالا. آیا این نظر من درست است یا خیر؟
اگه اجازه بدید من باشون مخالفت کنم. تخفیف خیلی جاها آسیب زاست. خیلی وقتا ما فکر میکنیم وقتی تخفیف بدیم بهترین کار دنیا رو انجام، در صورتی که تخفیف باید سر جاش استفاده بشه، یعنی باید به زمان خودش به تعداد مورد نظر باید اتفاق بیفته. ما معمولا تخفیف رو میگیم در زمان محدود به تعداد محدود برای افراد محدود.
زمان محدود، تعداد محدود و
افراد محدود.
افراد محدود
یعنی مثلا مثل همون نکته که گفتم، به فرض اگه میخواد تخفیف داده بشه، تخفیف مثلا بگیم هر کسی که سالگرد ازدواجش فلان روز هست به مناسبت مثلا میلاد حضرت علی علیه السلام. نه. که پیشاپیش من خدمت شما و همه دوستان تبریک عرض می‌کنم، مثلا به مناسبت میلاد حضرت علی علیه السلام هر کس که به فرض سالگرد ازدواجش این روز پرخیر و برکت هست، من بهش تخفیف مثلا 30% میدم، یا مثلا به یک مناسبت دیگه کادوی تولد میدم این درصد تخفیف رو. وقتی ما به صورت یک پارچه و همیشه که از تخفیف استفاده میکنیم، این نگاه منفی رو به ذهن مخاطب داریم القا میکنیم که ارزش محصول من به اندازه مبلغیه که بعد از تخفیف اتفاق افتاده. مثلا قیمتی که من اعلام کردم 100 تومنه، مثلا گفتن 30% تخفیف شده 70 تومن، من دارم اینو القا میکنم به مشتری، مشتری بدون ارزش محصول من بیشتر از این 70 تومن نیست. یعنی من دارم گرون فروشی میکنم، دارم خودزنی میکنم با این نوع تخفیف دائمی که دارم ارائه میکنم. یعنی عملا دارم ذهن مخاطب رو، ذهن مشتری رو نسبت به خودم خراب میکنم. این در مورد تخفیف. در مورد اخلاقی که فرمودن، ما اگه این اخلاق رو ارتباط مؤثر، ارتباط درست و حساب شده با مشتری لحاظ بکنیم، خب این بله کاملا درسته، ولی نه اینکه فقط بهش لبخند بزنیم، این نه، همچین چیزی امکان نداره. ما اخلاق رو اصلاح بکنیم با ارتباط مؤثر. بعضی از مشتری ها حوصله اینکه براشون جزئیات رو ارائه بکنیم ندارن، دوست دارن وارد کلیات بشن، سریع قیمت محصول رو بپرسن، یا مثلا کلیاتی که در مورد محصول هست و نیاز دارن بدونن. به فضا اگه قرار کاتالوگ ارائه بکنیم، اون کاتالوگ باید اطلاعات جزئی و کامل رو ارائه بکنه، یعنی به صورت خیلی کلان در موردش محصول یا خدمتمون در موردش توضیح داده باشیم. برای بعضی از مشتری هامون دوست دارن وارد جزئیات بشن، یعنی ریز به ریز اون فرایند، حتی ممکنه تولید اون محصول یا خدمت رو بخوان بدونن.
درسته.
ما وقتی شناخت دقیقی از مشتری داشته باشیم، اصطلاحا میگن تیپ های رفتاری مشتری ها،
تیپ های رفتاری،
ما وقتی تیپ رفتاری مشتری رو بتونیم درست تشخیص بدیم، میتونیم زبان بدنش رو بتونیم درست تشخیص بدیم که متناسب با زبان بدن، با توجه به تیپ رفتاری افراد، تیپ شخصیتی افراد، بتونیم درست مشتریم رو تشخیص بدیم که چه خصلت‌هایی داره، از چه چیزایی بدش میاد، از چه چیزایی خوشش میاد. خب این میشه اون ارتباط مؤثر، چون متناسب با این برآوردی که از مشتری میکنیم یک جواب دقیق بهش ارائه میکنیم. مستقیم میریم سر وقت اون چیزی که مورد نیازش هست، توضیح اضافه نمیدیم، توضیح کم هم نمیدیم. این میشه اون ارتباط مؤثری که ما باید با مشتری برقرار بکنیم. اخلاق نیکو رو، اخلاق رو اگه با این حالت تعریف کنیم، با آقای شریف توال عزیز من
موافق هستیم. بسیار عالی. یه سوال شخصی هم به ذهنم رسید، بفهمت. اگر زمان داشتیم آخرهای برنامه ازتون مطرح میکنم. تلاشم اینه که پیامک های هموطنانم همشریار تونتون بخونم و پاسخهای شما رو داشته باشم اگه زمان داشتیم. میپرسم دوست دیگه ای که خودشون رو معرفی نکردن، 0938 94 69. آقای دکتر قوامی نوشتن که سلام گفتن به شما و گفتن که من 40 سالم، از کرج، میخوام با یکی از دوستانم به صورت مشارکت شریکی کار فروش و پخش زعفران انجام بدیم، باید چی کار کنیم و از کجا شروع کنیم؟
خب بندم سلام میکنم خدمت این عزیز هموطنم در استان البرز و شهرستان کرج. این که میخوان زعفران رو پخش کنن، یعنی فروشش رو به صورت حالا مویدگی به اصطلاح عام انجام بدن، این منوط به این هست که قبل از این که اقدام به خرید اون محصول بکنن، خب مطمئنا از جایی باید تهیه بکنن،
بله.
قبل از این که خرید بکنن، قبل از این که از نظر مالی هزینه بکنن، خودشون رو گرفتار اون مبادلات مالی و ارسال اون محموله به سمت خودشون بکنن، زمان رو از دست بدن، یه مقدار خیلی کمی از اون زعفرون رو تهیه بکنن، مثلا در حد نمیدونم 20 گرم 30 گرم هر چقدر که میتونن انجام بدن، به دست بیارن با همون کیفیتی که قراره بعدا ارائه بکنه، همون رو بردارن شروع کنن به فروختن، ببینن اصلا توانایی فروش رو دارن یا نه. خیلی ها توانایی ارتباط مؤثری که صحبت کردیم رو ممکنه نداشته باشن به عنوان یک فروشنده. پس من قبل از این که کسب و کار راه اندازی بکنم، محصولی رو بخوام بخرم بفروشم و به هر روش دیگه بخوام کسب درآمد بکنم، قبل از این که دست به اون کار بزنم، اول باید برم سراغ انتهای کار، میشه چی؟ فروش.
فروش.
اگه من تونستم فروش انجام بدم، اگه تونستم با مشتری مد نظرم ارتباط برقرار بکنم، کم کم میرم حجم اون محصول خودم یا خدمت خودم یا اون کالایی که دارم تولید میکنم و افزایش میدم. اگه نتونستم، خب بهتره که از اون مسیر خارج بشم یا مراجعه کنم به فردی که توانایی این کار رو داره.
بسیار عالی. آقای دکتر یه سوالم من داشتم از شما، میخواستم اینو بدونم که روی محصولاتی که قیمت مشخصی ندارن، یعنی یک توانایی قیمت مشخص بازاری و اتیکت خورده‌ای نداره، ما چند وقت یک بار، البته میدونم زمان نباید درش در نظر گرفت، اجازه داریم که بابت اون تواناییمون، بابت اون پتانسیلی که داریم، تعرفه خودمون رو افزایش بدیم؟ مثلا میگم یه توانایی مثل مثلا فردی گویندگی میکنه، بازیگری میکنه، اینا عدد مشخصی نداره، چطور ما میتونیم عددی رو بگیم که هم مشتری خودمون رو حفظ بکنیم، داشته باشیم، همین که به قول معروف انقدر عدد بالایی نگیم که پس بزنن و سراغ فرد دیگه ای برن؟ خب مثال یک نویسنده.
این توانایی که شما میفرمایید، خب بالاخره یه سری شاخص ها داره، یه نویسنده هستش، معمولا برمیگردیم به رزومه افراد. یک نویسنده، یک گوینده معمولا یه رزومه پشتش هست، یک سابقه پشتش هست. ما از این سری امتیازات استفاده میکنیم برای قیمت گذاری دیگه، برای کالا هم همینطوره. ما میایم مثلا میگیم این مواد اولیه‌اش چیه، با چه سبکی تولید شده، کجا نگهداری شده و سایر عواملی که مد نظر. در مورد مهارت ها هم به همین صورت هست، ما یه سری سوابق رو در نظر میگیریم، به فرض مدرک تحصیلی، به فرض تعداد کارهای بزرگی که اون فرد به اجرا درآورده یا تو اون کارها مراجعه کرد، میشه گفت همراهی کرده و سایر مواردی که میشه گفت به عنوان یک مهارت، یک شاخص اون مهارت میشه لحاظش کرد. ما اونها رو برای قیمت گذاری در نظر میگیریم. مثلا اگه یک نویسنده تازه کاری هست که مهارت کاملی نداره، خب مطمئنن منطقی نیست قیمتی در حد یک فرد حرفه‌ای ارائه بکنه. خب اون کسی هم که حرفه‌ای هست با توجه به تعداد جاهایی که داره کار میکنه، ممکنه با سازمان‌های شرکت‌های بزرگ داره کار میکنه، در سطح بین‌المللی داره فعالیت میکنه، خب همه اینها میتونه تو نحوه قیمت‌گذاریش اثرگذار باشه. خب همه ما اینو میدونیم، قیمت بالا یه دلیلی داره براش، قیمت پایین هم یه دلیلی براش داره. خب کسی که معمولاً کار با کیفیت میخواد تو حوزه مهارتی، تو حوزه خدماتی که نمونه که شما فرمودید، خب میره به رزومه مراجعه میکنه، سابقه فرد مراجعه بررسی میکنه و متناسب با اون میگه خب این کار من چون خیلی میخوام کیفیتش عالی باشه، بس باید به فرد خیلی حرفه‌ای واگذار بکنم،
قیمت و بهاش رو هم بپردازم دیگه طبیعتاً.
پس من باید متناسب با این کیفیتی که مد نظرم هست هزینه پرداخت بکنم. حالا ما تو سبک ارائه قیمت، تو سبک ارائه تعرفه، خب اون شرایط مشتری رو هم میتونیم لحاظ بکنیم، اینکه مثلا اقساط پرداخت بکنه، اینکه اگه مشتری قدیمی هست درصدی تخفیف براش در نظر بگیریم و سایر مواردی که بتونیم مشتری برای خودمون حفظش بکنیم.
درسته. این تخفیف و مزایا رو در نظر گرفتن رو ترجیح میدین که همون اولش بگیم یا نه اول قرارداد رو ببندیم آماده بشیم یه خورده که پیش رفتیم و پیش قسطی گرفتیم این مزایا رو مطرح بکنیم؟ این تجربی البته و سلیقه شما شاید متفاوت با سلیقه دیگری باشه.
معمولا ما وقتی داریم مذاکره میکنیم، یکی از بخش مذاکره همینطوره، مثلا من خیلی وقتا دوستانی که برای چندمین بار به من مراجعه میکنم، من میگم مثلا از این به بعد تو دیگه نیازی نیست این مبلغ رو پرداخت بکنی، تو انقدر من پرداخت بکن، چون کسی هستی که با من مدت ها ساری همراهی میکنی.
همینطوره.
در مورد سایر افراد هم همین قاعده میشه لحاظ بشه، قیمت من، تعرفه من این مبلغ هست، اما دلیلش هم باید بگیم به اون فرد، چون تو دارید این مدت با من همراهی میکنی، چون تو فلان شرایط رو داری، من برات این شرایط خاص رو لحاظ میکنم. توی که از سوالات خدمت شما و دوستان اعلام کردم، ما وقتی میخواییم مشتری رو حس خوب بهش منتقل بکنیم، باید بهش بگیم که برای ما ویژه است. توی بحث قیمت گذاری و اعلام تعرفه هم همینطوره، وقتی من میخوام تعرفه اعلام کنم، بگم چون تو این حالت خاص رو برای من داری، این حالت ویژه رو برای من داری، منم به صورت ویژه دارم نگاهت میکنم، یعنی با بقیه دارم متمایزت میکنم، این حس رو من بهش منتقل میکنم و اون تعرفه‌ای که میخوام بهش تخفیف بدم، آف در نظر بگیرم رو بهش اعلام میکنم، تا خدای نکرده از نگاهش نسبت به کیفیت کار هم خراب نشه.
بسیار عالی. بازم سر بزنیم به پیامکایی که ارسال شده به 30,367. آقای دکتر قوامی یه دوستی نوشتن: سلام، من یک شرکت استارتاپ راه انداختم در مورد میوه بسته‌بندی برای شرکت‌ها و هتل‌ها، با این حساب که شستشو ضد عفونی و بسته‌بندی می‌کنیم و نسبت به محل شرکت با همین قیمت پایین‌تری می‌فروشیم، فقط بازاریابی خیلی سختی داره و باید یا مسئولان اداری و شرکت ها رو دمشون رو ببینیم و اگر نبینیم کار رو به ما نمیدن. ما ویزیتور هم گرفتیم، خیلی هم خلاق ویزیتورمون، اما تا سال دو تا بیشتر نمیتونیم شرکت به شرکت های خودمون اضافه کنیم. آیا میشه با راهکارهای دیگه بیشترش بکنیم؟
خب مطمئنن توی سبک مذاکره میشه این رو تقویتش کرد. ما وقتی داریم به یک مشتری مراجعه میکنیم، متناسب با شرایط مشتری، خب سبک مذاکره باید متفاوت باشه. مطمئنن وقتی به دو تا شرکت داره مراجعه میکنیم، امکان نداره سبک مذاکره اون با شرکت اول با شرکت دوم یکسان باشه. خب اینو باید حتما دوستانی که به عنوان ویزیتور دارن فعالیت میکنن، باید این موارد رو لحاظ بکنن و اگه نیاز هست دوره ها رو طی بکنن که در نظر گرفته شد. یک نکته در مورد استارتاپ ها و شرکت های مبتنی بر فناوری یا اصلا دانش بنیان خدمت شما عرض بکنم. قواعد بازاریابی در محصولات دانش بنیان با قواعد بازاریابی در محصولات عادی غیر دانش بنیان، یا اونایی که به اصطلاح میگن فناوری های پیشرفته دارن و غیر پیشرفته، فناوری های متوسط و پایین رو دارن، متفاوته. مراحلش متفاوته. ما در حوزه فناوری پیشرفته یا استارتاپ ها، ما معمولاً 5 لایه بازاریابی داریم که 2 لایه بیشتر از بازاریابی های عادی هست. خب ما مطمئناً وقتی برای یه شرکت دانش بنیان میخواییم کار بازاریابی انجام بدیم، کار برندسازی میخواییم انجام بدیم، باید اون قاعده 2 مرحله بالاتر رو هم در نظر بگیریم و لحاظ بکنیم که مطمئنن این نیاز به آموزش هست و مطمئنن کسایی که به عنوان بازاریاب تجربی دارن کار میکنن این قواعد رو نمیدونن. توصیه میکنم به این برادر یا خواهر عزیز که حتما با متخصصین این حوزه که به صورت تخصصی برای بازاریابی در حوزه فناوری های پیشرفته محصولات دانش بنیان و استارتاپ دارن فعالیت میکنه حتما یک مشاوره جامع و کاملی داشته باشه.
بسیار عالی. فکر میکنم آخرین پیامکی باشه که آقای دکتر میتونین پاسخگو باشین. آقای رجب‌زاده از مشهد برامون نوشتن که سلام، از مشهد، تولیدی کفش دارم، پیشرفت کارم خیلی کمه، سوء مدیریت دارم، مشکل میتونم تصمیم بگیرم، دو نمیتونم نیرو جذب کنم چون نحوه برخورد با نیرو برام سخته، چگونه مشکلم رو حل کنم؟ و اگه آقای دکتر صلاح میدونن که یک کتابم معرفی بکنن و تشکر کردن از شما. اگه تنظیم وقت بفرمید در یک دقیقه یک و نیم دقیقه پاسخگو باشین ممنونتون میشم آقای دکتر.
زنده باشید. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت آقای رجب‌زاده نازنین، التماس دعای ویژه دارم از این برادر عزیزم. خب این که خودشون مشکل رو تشخیص دادن میشه گفت یک گام رو به جلو برداشتن. خب این برمیگرده به این که خودشون دوره‌های مربوط به ارتباط مؤثر رو و اون توسعه فردی رو کنار یک متخصص بگذرونن و بتونن به کمک اون متخصص فرایند تصمیم گیری رو برای خودشون لحاظ بکنن، تسهیل بکنن. این که مشکل تصمیم گیری دارن یا میشه گفت خیلی ایدئالگرا هستن، خیلی کمالگرا هستن که این با کمک اون تمرین هایی که اون متخصص مطمئنا در اختیارشون میذاره میتونه حل بشه. در مورد جذب نیرو هم ما همین فرایند کوچینگی که تو برنامه داریم لحاظ میکنیم رو هر مدیری باید بلد باشه، یعنی بتونه ارتباط درستی رو با کارمندان خودش برقرار بکنه و اونها رو به کسب و کار خودش دلگرم بکنه. مطمئنن اگه این موارد رو پشت سر بذاره، این دوره ها رو به صورت شخصی طی بکنه یا فردی رو که همچین توانایی داره برای بخش مدیریت کسب و کار خودشون انتخاب بکنن، یعنی خودشون برن پشت پرده اصطلاحاً و کسی که توانایی مدیریت با این خصوصیاتی که عرض کردم رو داره و قابل اعتماد هست اون رو برای مدیریت انتخاب بکنه.
چقدر نکته مهمی بود که خودش دل میخواد و اینکه بشناسیم این مسیر رو. بسیار عالی، با یه نکته بسیار عالی آقای دکتر قوامی از شما جدا میشیم و خداحافظی میکنیم تا یک شنبه دیگر. بحث کوچینگ در برنامه شب آفتابی، به خدا میسپرمتون آقای دکتر.
زنده باشید، انشالله که موفق باشید.
درود به شما، شب خوبی داشته باشین. بدرود، خدا نگهدارتون باشه. شب آفتابی امشب هم به پایان رسید. آرزو میکنم که پربرکت باشه روز و روزگارتون، الهی که چراغ کسب و کارتون پر نور باشه و نگاه خداوند همراه کسب و کار و رزق و روزیتون باشه. یا رزاق و یا رزاق و یا رزاق و یا رزاق.
یا رزاق یا کریم یا کریم
یا کریم، کریما به رزق تو پرورده ایم، به انعام و لطف تو خو کرده ایم. گدا چون کرم بیند و لطف و ناز، نگردد ز دنبال بخشنده باز. چما را به دنیا تو کردی عزیز، به عقبا همین چشم داریم نیز. عزیزی و خاری تو بخشی و بس، عزیز تو خاری نبیند زکس.
دو تا آیه از سوره طلاق آیه 2 و 3 حدیث داریم، رسول خدا به ابوذر فرمود دو تا آیه رو زیاد بخون. این آیاتی که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
حواست به من بوده و هست، اما یه وقتا حواسم ازت پرت میشه. با این که تو خورشید و دادی به دنیا، یه وقتا سردم ولی نه همیشه. مثل کوه پشت منی هر دقیقه، به جز تو کسی تکیه گاهم نبوده، تو بالاتر از قله‌های زمینی، به تو فکر کردن شبیه سعوده.
رزق از خدا بخواه که رزاق مهربان زامن بود که روزی ما را عطا کند.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با